جواد پیشگر، حمید یزدانی، عبدالعلی کمالی، فریدون مهرابی، حمید رضا هدایتی، نوشین حسنزاده. افکتور سعید نعمتیان. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
به نام یگانه هستی بخش، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. با قسمت پایانی نمایش چه کسی از آخوندها میترسد مهمان شما هستیم. در قسمت های پیشین شنیدیم که آرشام شایگان که در خارج از کشور متولد شده و همراه خانوادش در انگلیس زندگی می کرده، برای پیدا کردن دایی یدی و همینطور فروش خونه پدری به ایران میاد. پدر آرشام که در زمان انقلاب یک افسر ساده ارتش بوده، بعد از انقلاب با این توهم که اگه در ایران بمونه توسط آخوندها اعدام میشه، از کشور خارج و آرشام رو با ترس از آخوندها بزرگ میکنه. حالا و بعد از سالها آرشام که برای اولین بار به ایران برگشته، حضورش در ایران همزمان میشه با اعتراضات عده‌ای از مردم به وضع معیشتی و گرفتاری‌های اقتصادی که در این بین عده‌ای هم شروع به اغتشاش و آشوب می‌کنند. آرشام به درخواست دوستش کوروش که با شبکه‌های خبری خارج از کشور همکاری می‌کنه، از وضعیت به وجود اومده عکس و فیلم تهیه می‌کنه. عکس‌ها رو برای کوروش ارسال می‌کنه و از این طریق فیلم ها در اخبار و فضای مجازی پخش میشه و در بین همین شلوغی ها آرشام دستگیر میشه. در بازپرسی و تحقیقاتی که حاج محمود بازپرس وزارت اطلاعات از آرشام به عمل میاره، متوجه میشه که آرشام واقعا برای فروش خونه پدرش و همینطور پیدا کردن دایی یدی به ایران اومده و عامل نفوذی و جاسوس نیست و فقط یک فریب خورده است و زمانی نظرش نسبت به تحقیقاتش به یقین تبدیل میشه که میفهمه حاج قاسم، رفیق و همرزم قدیمیش در زمان جنگ، همون کسیه که سالها تو خونه پدری آرشام زندگی کرده و آرشام از وقتی به ایران اومده مهمون حاج قاسم بوده. حاج محمود بازپرس پرونده بعد از طی مراحل اداری ترتیب آزادی آرشام رو میده. دوستان، با آخرین قسمت از این نمایش با ما همراه باشید.
غلام حسین، غلام حسین.
بله شهنواز خانم.
این دستی اینجا گذاشتی چیه؟
کدوم؟
این همچی هم پیچوندیش که معلوم نمی کنه.
قاب عکسه.
قاب عکس؟ چرا صدا تو می دوزدی؟
آخه تمثال مبارکه.
چی تمثال مبارک؟ تمثال مبارک کی؟
تمثال مبارک کی؟ تمثال مبارک چیز دیگه.
تو خجالت نمی کشی غلام حسین؟
خجالت چرا؟
اصلا اینگاه نمی فهمی داریم میریم ایرانا.
خب به اصرار تو داریم میریم.
به اصرار من یا به خواست خودت، هرچی. من رو نمیفهمم، عکسش آوردن داره. غلام حسین نکن این کارا رو، کار دست خودت میدی.
ببین، من قاب عکس رو باز کردم و تمثال مبارک رو پشت رو کردم.
اصلا این عکس رو بردار بچسبون تخت سینه. من میگم تو نمیخوای از مرده اون بدبختم دست بشوری؟
حافظه تاریخی مو که نمیتونم پاک کنم خانم شهنواز خانم.
حافظه تاریخی تو ببره که؟ بابا داریم میریم ایران، داریم بر میگردیم. وقت تو هنوز فکر میکنی عضو ارتش شاهنشاهی هستی؟ من میگم این شاه دوستی تو چی گلی جز در به دری به سر ما زده که حالا عکس نکبتشو از این ور به اون ور بخوایم با خودمون عین تابوت بکشیم ببریم.
خب میخوام اگه آخوندا خواستن اعدامم کنن فراموش نکنم که
خدا از دست تو. این چیه؟
این لباس زمان خدمتمه.
میدونم لباس زمان خدمتته. میگم اینو چرا برداشتی؟
تو که میدونی من با این لباس کلی خاطره دارم. یعنی میگی بندازمش دور؟
غلام حسین عزیزم، من اولین بار که دیدمت با همین لباس دیدمه، با همین اومدی خواستگاری من. یعنی الان جای اضافه داریم اینو چپوندی تو چمدون؟ اولا که این لباس واسه این شکم گندت دیگه خیلی تنگه. دوما قرار نیست اعدامت کنن، بیا بیرون از این توهم. بابا ما داریم برمیگردیم ایران، بعدش که رفتیم جا افتادیم دوباره برمیگردیم وسایل کامل جمع میکنیم، همه چی رو برمیداریم میبریم. مگه قرارمون همین نبود؟
چرا
پس در بیار اینو ببر بذار تو کمد.
باشه.
با این دیگه چیه؟ این عکس چیه؟
عکس یه آخونده.
دارم میبینم عکس آخونده. عکس کی هست؟
نمیدونم، از توی اینترنت به کورش گفتم پیدا کنه برام چاپ کنه.
کی چی بشه؟
بابا برای رد گم کنی؟
ای وای غلام حسین، به خدا تو یه چیزیت میشه؟ های نه یا ایران؟
نه میخوام بیام، دلم برای ایران تنگ شده.
پس بذار کنار این مسخره بازی ها رو.
باشه. بله بفرمایید داخل.
سلام عرض کردم آقا.
جانم در خدمتم.
خوب هستین شما آقا؟
ممنون از شما. ابرتون رو بفرمایید.
والا خدمت شما عرضم که یه پرونده‌ای گویا تحت بازرسی جنابالی بوده که از قرار معلوم پروندهش بسته شده و متهمش هم به لطف خدا و شما آزاده.
خب الحمدلله. الان مشکل چیه؟
راستش در حقیقت اومدم از این پرونده، یعنی کسی که این پرونده به نامش بوده یه اطلاعاتی از شما بگیرم.
خبرنگاری؟
آخه
خب پرونده کی بوده؟
به نام آرشام شایگان.
نکنه شما الان از سازمان حقوق بشر اومدین پیگیر کاراش بشین؟
نخیر بنده جسارت نباشه، میدونم با توجه به گرفتاری که دارین نباید مصد اوقات شما میشدم، منتها
آقا ما اون پسره خلوچلو چند روزی نگهش داشتیم تا تحقیقاتمون تکمیل بشه، بعدم که فهمیده فقط از روی حماقت یه کاری کرده ولش کردیم رفت. الان اومدی پی چی میگردی شما؟
والا پی خودش میگرد.
چرا؟ میخوایی بری ازش گزارش تهیه کنی همونجا که بعد متن گزارش تو با سوز و گداز بفرستی رو آنتن که قهرمان از فرنگ اومدتون چی بهش گذشته تو دوران بازداشت؟ ها؟
نخیر واقعیت
برو آقا جان، برو دنبال داستان نگر، برای خودت درد سر درست نکن، برای ما هم همینطور، پکا هم نگر که بخوای ازش کوه بسازی. برو آقا جان.
باور کنین من اصلا دنبال داستان نمیگردم، من دایی این پسرم، سال هاست ازش بیخبرم.
یدی مطره؟ ببخش. یعنی آقای یدالله نراقی؟ آره
بله، بنده یدالله نراقی هستم که سابق بر این بهم میگفتن یدی مطره.
جسارت منو ببخشید، اصلا منظوری نداشتم، فقط چون این آقا آرشام شما اینطوری معرفی کرده بود منم.
اشکالی نداره آقا، اشکال نداره.
البته مطرب کلمه بدی نیست، خارجی ها میگن موزیسین، اینجا میگن مطرب، درسته؟
بالا چارج کنم دقیقا همینه که شما میفهمید.
خب بفرمید آقا، بفرمید، خواهش میکنم بشینید، بفرمید بشینه.
مزاحمتون که نمیشه آقا.
بفرمایید.
ممنونم از لطف شما.
خواهش میکنم.
من حقیقت سال هاست که بعد از یه هجرت احساسی و جلای وطن بیمورد به اینا برگشتم. از خانوادم تنها یه خواهر از اون به جا مونده و همسرش و همین خواهرزادم که بیخبرم ازشون.
بله در جریان هستم و اونا هم از شما بیخبر و دلناگرون.
با این اسمات که شاید اعدام شده باشه.
اعدام؟
گویا از تصورات دامادتون جناب غلام حسین خان شایگان تراوش کرده هرچی شایعه‌ای.
حتماً حتماً، چون اون بنده خدا خیلی متاسفانه انسان محافظه‌کار و ترسوی بود که گمون نکنم تغییر کرده باشه.
اینجوری که ما از آرشان فهمیدیم خیر، هنوز همین ترس رو با خودش داره.
حالا امکانش هست در مورد آرشام، البته اگر ایرادی نداره.
نه چه ایرادی داره، مسئله اینه که خود جنابالی تنها نقطه تاریک و مبهم این پرونده بودین.
چطور؟
اینکه اصلا همچین شخصیتی وجود داره یا زاییده تصورات آرشام برای ردگم کردنه، که طبق تحقیقات مشخص شد که بله، کسی به نام شما در فلان تاریخ از کشور خارج و بعد از مدتی هم دوباره به کشور برگشته، که البته پیدا کردن شما شاید برای بچه های ما چندان کاری نداشت، منتها وقتی تحقیقاتمون در مورد خود آرشام تکمیل شد دیگه نیازی نبود پیداتون کنیم. شما هم حتما به واسطه اخبار فهمیدید آرشام به ایران اومده و اینجاست، درسته؟
بله بله، امروز وقتی اومدم فهمیدم که چند روز آزاد شده. حالا هم خوشحالم هم ناراحت.
ناراحت؟ چرا؟
چون نمیدونم کجا میتونم پیداش کنم، نه شماره نه آدرس.
نگران نباشید، هم آدرسش هست هم شمارش. دیگه چی؟
ممنون میشم به خاطر این لطف.
وقت اداری تموم بشه با هم میریم میبینیمش.
ببخشید کجاست؟
پیش غریبه نیست، من فقط کنجکاوم از خود شما بدونم. تصور همچین شخصیت متین رو نداشتم. چی شد که رفتین؟ چی شد که برگشتین؟ شما مگه دنبال کار موسیقی نبودین؟
حقیقت اینه که من مدتی که در خارج از کشور بودم تمام تصوراتم عوض شد.
چطور؟
اون چیزی که من به دنبالش بودم خیلی پوچتر و تو خالیتر از اونی بود که تصور میکردم. حالا درد غربتم به کنار.
یعنی موسیقی رو کلن گذاشتین کنار؟
اون وقت از موسیقی رو بله، اون موسیقی نبود، من عاشق موسیقی اصیل ایرانی بودم. و این مورد خب اونجا خریدار نداشت، جای پیشرفتی هم نداشت، هیچ افقی برای من نبود، به خاطر همین برگشتم.
برگشتین و الان چی کار میکنی؟
وقتی برگشتم از محضر برخی اساتید استفاده کردم و حالا در حد توانم به جوونا آموزش میدم.
چه سازی؟
تنبک، ضرب، سنتور، ساز ایرانی.
جالبه جالبه. چرا خانواده خواهرتون رو بیخبر گذاشتی؟
خب اون زمان که من برگشتم ایران تلفن همراه نبود، ایمیل نبود، ارتباط سخت بود، با کاغذ نوشته و نامه، و اونا هم گویا نقل مکان کرده بودن.
عجب داستانی.
بله، حالا فکر کنین بعد از سالها میشنوم که آرشام که وقتی من به ایران برگشتم تازه به دنیا اومده بوده اینجا گرفتار شده. حاجا چی کار کرده بود؟
کاری نکرده بود، در واقع فریب خورده بوده.
میگفتن خبرنگاری کرده.
والا این روزا هر کی با یه موبایل خبرنگاری میکنه، طرف خونش داره توی آتیش میسوزه، حالا به هر دلیلی، بعد یه نفر به جای اینکه یه سطح آب رو آتیش بریزه از فلاکتش فیلم میگیره. آقا
بله، اوضاع بدی شده.
نه نه، مردم گرفتارن، قوانینمونم ایراد داره دیگه، بعضی قوانین اقتصادی، از یه طرف هم تا یه عده میان اعتراض کنن یه سری نخود آش هستن که بریزن وسط و همه چی رو به آشوب بکشن. به خدا ما خودمونم اینجا موندیم کدوم طرف هاییم؟
البته این مسئله مختص ایرانم نیست متاسفانه، بنده اخبار خارج از کشورم دنبال میکنم، خیلی جا همین وضعیت.
بله بله،
خدا عاقبتمونو به خیر کنه آقا.
انشالله انشالله. خب کم کم بریم جناب استاد نراقی.
چوب کاری نفرمایین آقا، ما کجا و مسند استادی کجا؟
کسی که راهشو پیدا کنه و راه نشون بده استاده، به ما اینجوری یاد داده.
اینم مسئله قابل تحمل.
بفرمه.
مزاحم شما نباشم.
مراهمین شما.
ببخشید حاج آقا، کجا باید بریم؟
میریم شاه عبدالعظیم، خونه غلام حسین خان شایگان، شاه خواهرتون.
اونجا چرا؟
چون آرشام اونجاست. بلده این اونجا رو که
راستش چند بار بیشتر نرفتم اون زمان، اونم برای کمک به اساس کشی. و بعد از اینکه برگشتم هرچی رفتم دنبال اون خونه تا شاید ردی نشونی از بچه محلاشون بگیرم پیدا نکردم. اون کوچه های تنگ و باریک، چون خیلی زمان گذشت.
شما مگه خودتون اهل همون محله نبودین؟
خب من از همون زمان جوونی از اون محل رفته بودم. دو سه بار بیشتر پیش نیومد که برم.
ببخشید با وسیله اومدین؟
نه خیر، آژانس گرفت.
خیلی خب، از اون یه لوکیشن میزنم و میریم تا شهر ره.
بله، تا هرچی خدا بخواد.
خدا تا اینجا شد درست چیده.
چه جالب، من سالا اینطوری حیات نشسته بودم. آب و جارو یعنی حیات نداشتیم اونجا.
از قدیم آب و جاروی حیات صفایی داشت، زندگی رنگ و روی دیگه ای داشت. تو ایران بچگی نکردی بدون حیات چه حالی داره؟
اونجا تمامش ما توی آپارتمان بودیم.
والا اینجا هم خیلی فرق نداره، این خونه اینجور قدیمی میده. میبینی که نگاه کن، همه جارو کوبیدن، کم کم سه طبقه، چهار طبقه بگیر و برو تا ده طبقه، همه آپارتمان بی حیات شده. نه اینکه بد باشه، ولی دیگه اون صفا نیست.
پاتونو بردارین اینجا، بابا اینا دارن میان، خدا کنه این خونه رو نفروشن.
ایشالله که نمیفروشن. یعنی اگه بیانو همین درخت انجیر پیر نظرگیرشون کنه، یه اوم میشه زیر سایش صفا کرد و آب به خاک با برکتش داد. آبا بگیر اون اونجا بگیر
اونجا.
اونو نمیخواد با فشار آب بگیر. یه جارو نگاه کن، خلاص.
میشه من جارو کنم؟
بلد نیستی که.
خب یاد میگیرم.
حاج قاسم بس دیگه، اسراف میشه.
تمومه دیگه،
بیاین یه قلوب چای بخورین. هلاک شد.
دست درد نکنه، اون شوری آبا ببند آشان.
چشم
ببین خودشی چه جیلی چاپ کرده. ببینم بچه مردم میتونی سرما بدی؟
سرما کجا بود ماما خانوم؟ آشان هم که بچه نیست، باشه مرده.
بیا مادر، بیا استکان چایی بخور. ایشالله حالا وقت داری برای آب و جاروی این.
ممنونم ماما خانوم.
میگم اینا کی میرسن؟ دیر نشه، زود نشه.
نه هنوز زوده، شب.
وای دلم عینه ها سیر و سرکه میجوشه.
چی جالب.
چی جالبه؟ سیر و سرکه؟
بله بله، چون دل مامان شهنوازم همیشه همینجور سیر و سرکه بود.
مادر دیگه، مادر که نمیتونه خیالش تخت باشه.
آره، ولی بابا تیمسارم سیر و سرکه میشد. یعنی مامان میگفت مثلا وقتی من دیر میرفتم خونه اونا
سیر و سرکه
میشدن.
سر دل همه قلقل میزنه الا این آشقاسه.
آخه سیر و سرکه رو آدم میخوره از دلاشوقی که کار درست نمیشه.
اصلا نفهمیدیم بچه ها چجوری بزرگ شدن، کی رفتن، کی اومدن، با کی رفتن، با کی اومدن.
من بچه رو به امون خدا سپردم، خدا خودش مواظبشون بوده. الحمدلله تا همین الانم هم نه آبروی ازمون بردن نه تو خط و خلافی افتادن.
خوش به حاله. من نمیدونم چرا حمد و قل هو الله از زبونم کنده نمیشد. ونیکات آیت الکرسی همیشه به قاب دیوار بود. یه نگاه هم به آیه قرآن، یه نگاه هم به ساعت. بعد آقا بچه ها که پا از خونه میخواستن بذارن بیرون به امید خدا میگفت و خلاص. البته لقمه حلالم بی تأثیر نبودا، آدم از حق نباید بگذره.
لقمه، من نمیدونم لقمه حلال خوردم یا نه، چجوریه؟
تو هم خوردی مادر، اگه نخورده بودی که الان اینجا نبودی. قربون اون سادگی دله.
پدر تو آدم شریفی بود. فقط بنده خدا یکم مسائل رو با هم قاطی میکرد، وگرنه اگه آدم بدی بود به قول هما خانوم تو اینقدر خوب از آب در نمیومد.
با نرگس یعنی؟
جمعو نکنم، هنوز باید دانشگاه باشه.
مادر چای میخوری برات بیارم؟ بازم پسر گلم.
نه کافیه، چای خوردم، دستتون درد نکنه.
به نظرت کیه؟
نمیدونم.
ای
چیزه این
چیه؟
بفرمین
حاجیه،
مهمون داریم آما خانوم. حاج محموده، خوش اومدیم. بفرمین
بخشید که مزدر شدیم.
یادیه
تا یاد افون
شما چرا انقدر چهره باشید برای من؟
خوش اومدین. بفرمایید.
دایی یدی. سلام.
آرشام دایی.
دایی یدی.
جانم.
آرشام آقای یدی.
عزیز دایی، آرشام دایی.
چقدر پیر شدی دایی، با عکسات فرق میکنی الان.
الهی شکر، الهی شکر گم شده پیدا شد. چه روزی باشه امروز. هما خانوم اسپندو دود کن که امروز از اون روز داستا.
خدا شکر. چشم چشم الان میاد.
دایی کجا بودی؟ اعدامت نکردن چرا؟
اعدام چرا؟
خب بابا تیمسار بون گفتی اعدام.
موقعی که من داشتم برمیگشتم سرهنگ بود، الان تیمسار شده.
نمیدونم
مامانه چیکار میکنه، بابا چیکار میکنه.
مژده بده آقای یدالله که الان رو آسمونن.
یعنی فوت شدن؟
نه تو تیاره دارم میان ایران.
چی میگی؟ آره دایی.
آه بله دایی داره میاد. هم مامان میاد هم بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت.
آقای حاجی
جانم،
شما دایی منو پیدا کردی.
دایی یدی خودش تو رو پیدا کرد. ما هم وسیله بودیم آقا جان.
خب شما وسیله خوب و مهربون بودیم، خیلی ممنون.
کی میرسن؟
شب میرسن.
خب بریم دیر نرسیم دایی.
آقا هنوز سر زور کوت و شب.
دایی چرا گریه میکنه؟
از خوشحالیه طوری نیست. بریم تو، بریم یه استراحتی بکنیم تا وقتش که رسید را بیفتیم. امشب باید تا صبح بیدار بمونیم.
بفرمایید آقا یدو.
بفرمایید.
بفرمایید
آج محمود. بفرمایید
بیا دایی جان. آشان جان بیا
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما عزیزان شنونده، در بخش شبانگاهی رادیو نمایش هستیم. من فرزام رنجبر هستم، تا ساعت 6 صبح در خدمت شما. خب من خیلی دوست دارم که این جور موقع ها بیام پیش شما و با هم گپ و گفت داشته باشیم توی این روزهایی که خب به واسطه هم اعیاد شعبانیه حالمون خوبه و هم عید نوروزمون نزدیکه و حال هوای شهر با همه این اوصاف بیماری کرونا و این داستانش هنوز بهاریه. امیدوارم حال شما هم خوب باشه، امیدوارم که روزهای خوبی در پیش رو داشته باشید، خونه رو مرتب کرده باشید. این کارو که میتونیم بکنیم، میتونیم خونه رو حسابی دوباره ترتمیز کنیم، کنجها رو بکاویم و تمیز کنیم، اینا همش حاصل تجربه است، فکر نکنید ما بی تجربه ایم. پرده میتونیم نصب کنیم، شیشه میشوریم، شامپو فرش میزنیم، فرش رو دستمال میکشیم، همه این کارا رو میدونم خیلیا کردن این روزا. نمیدونم از عید ایناش مونده دیگه، قشنگیاش که نمونده، فقط همیناش مونده. ای بابا چی کار کنیم خدایا. اجازه بدید همکاران خوبم رو هم در این بخش خدمتتون معرفی بکنم. تهیه کنندمون آقای علیرضا بهروش، هماهنگیمون آقای صدرا ردی، صدا بردار جعفر علی قدر، هم پشتیبانی صدا جناب آقای حاج ملک، منم که فرزام رنجبرم همونطوری که گفتم تا ساعت 6 صبح همراه شما. آره گفتم که اعیاد شعبانی است، فردا هم که ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام، همه ما ایرانی ها هم ارادت خاصی به این حضرت داریم و امیدوارم که در ادامه شعبان هم اوقات خوبی داشته باشید. و فروردین که دیگه داره میاد، چقدرم نزدیکه. شنبه ما نفهمیدیم سیوم یا یکم میشه یک شنبه، درست شنبه عیده، یکم یک شنبه است. من اینو هیچ وقت درک نمی کنم. بعد از عید مگه سال بعد نیست؟ ولی به هر حال عیدتون مبارک.
ای زیبا سنم، هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان تو باغ ترنج، مهربان از من رنج، بس کن این ناز و ادا را. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان تو باغ ترنج، مهربان از من رنج، بس کن این ناز و ادا.
کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا رو، چه کنم که نگاه تو دل نبرد، ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما رو، ای زیبا سنم.